قیام سراسری مردم ایران در 27مین روز خودش همچنان به پیشروی ادامه میده و زمین رو زیر پای خامنه ای میلرزونه. همراه هستیم با آقای عزیز پاکنژاد تا در مورد استمرار قیام مردم ایران و وضعیت رژیم و خطی رو که در این شرایط داره دنبال میکنه بپردازیم. سلام میکنم خدمتتون آقای پاکنژاد، خوشحالم که همراه ما هستین. همونطور که میدونین امروز خامنه ای با اعضای مجمع تشخیص مصلحت دیدار داشت و در مورد قیام مردم که البته به گفته اون اغتشاشگران میخون صحبت کرد. خواستم آقای پاکنژاد قبل از شروع بحثمون ارزیابی شما رو از این صحبت‌ها بشنویم.
با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی و با درود به قیام کنندگان در داخل ایران. صحبت‌های خامنه‌ای به نظر من از موضع ضعف بود، کاملا مشخص بود و تحت تأثیر شدید مسیر بی‌بازگشت این قیام بود. این بعضای مجمع تشخیص مصلحتش میگفت که البته از قرار معلوم خیلی ترسیدن اینو. امید میداد و اشاره میکرد که مثلا یه چیزی گفت به این حساب که این قیام طراحی انفعالی و ناشیانه دشمن هست و باید در مقابلش وایساد. از این حرفای همیشه این همه فریاد مرگ بر خودش رو به اصطلاح انفعالی وانمود میکنه که واقعا باعث خنده و تمسخره. اصرارش بر این بود که به این جمع پوسیده و خسته و ترسیده در دادن سفارش سرکوب و راه حل‌های سرکوبگرانه هیچ تردیدی به خودش را نده. در مورد امور خارجی هم یه اشاره کوتاهی کرد که نباید تحت تاثیر مسائل داخلی قرار بگیره، که اینم از فلاکتشه، از موضع فلاکت نظامه. ولی یه فقیه که میبینه همه جهان محور توجهشون به این قیامه و محکوم کردن این سرکوب و کشتاری که تا حالا اصلا بهش عادت نداشته، همیشه این معاهده آسمانی کمک خارجی رو ازش سوء استفاده کرده. نکته دیگری که تو صحبتاش بود به اونا در مورد اصلاح امورم حرف میزد، اونم برای خونسا کردن نقشه دشمن. اینو تاکید میکرد که باید بعضی از چیزا اصلاح بشه، یعنی اعتراف میکرد که یه سری چیزا هستن که اینم تازه خودش روشن میکنه که ولی فقیه راه حلی نداره و از اونا میخواد، از این جمع خسته میخواد که این وظیفه رو به عهده بگیرن. چون به نظر من براش خیلی مشکله که از اصلاح امور فهمی غیر از اجبار داشته باشه. ولی فقیه از زمینه‌های وقوع قیام با اشاره کوتاهی هم گذشت و همینطور بر دشمنی با مردم تاکید کرد. در این حال باز هم تو صحبتاش در آرزوی حضور میلیونی امت حزب الله به صحنه قیام برای کشتن و اینا به اونا سفارش میکرد و گفت که در بعضی موارد و بعضی از کسانی که در این قیام شرکت دارن و هیجان زده هستند با کار فرهنگی باید برخورد کرد، ولی با جوانان آگاه و انقلابی و مردم به جون اومده که میخوان اونو سرنگون بکنن باید مسئولان قضایی و امنیتی برخورد کنن، که این چیز تازه‌ای نیست. برای اینکه چند روز پیش هم که صحبتی کرده بود باز هم همین حرفا رو زده بود. حالا در مورد این صحبت و اینکه کار فرهنگی چی هست که روش تاکید میکنه، لابد همون اصرار بر حجاب اجباری و سرکوب زنان در همه ابعاد مثل گذشته تو ذهن فاسد و فرسودش چیزی بیش از این نمیشه پیدا کرد. چند بار در مورد ایستادگی در مقابل دشمن صحبت میکنه که چیز خیلی کهنه‌ایه، در صحبتاش همیشه میگفته، ولی معلومه که نیروهای خسته و ناامید و سرخورده خودش رو دیده و میخواد به اونا روحیه بده. خامنه‌ای تو این روزا ورود کمی داشته، ورود زیادی نداشته، کمتر در مورد قیام صحبت کرده، اونم با توجه به ابعاد گسترده قیام. باید بیشتر می اومد، فرمان خودش به دست می گرفت و چون واقعا در واقع اون چیزی که من فکر میکنم اینه، چون خودش ترسیده، ما میبینیم که در این سخنرانی هم تفاوت چندانی با اون چیزایی که قبلا میگفت از دشمن و ایستادگی در مقابل اون چیز دیگری نداشت.
بله آقای پاکنژاد، اشاره کردین به ابعاد گسترده قیام. من میخواستم ارزیابی شما رو از تحولات امروز قیام هم بشنویم. شما روند رو چطور میبینید؟ میدونیم که تو تهران فراخوان‌هایی داده شده از روز قبل و امروز هم به واقع خبرهایی از استمرار قیام در محلات مختلف بود. همینطور کردستان رو داشتیم تو این ایام و همچنان شعله قیام هم اونجا برافروخته است. به نظرتون قیام تو چه مسیری داره حرکت میکنه؟
آره، تا اینجا امروز بر اساس گزارشات شما و تصاویر و اخبار رسیده که میدونید تحت تاثیر شدید بستن اینترنت و اینا دیر میرسه، مردم قهرمان ایرانی چهره جدیدی از قدرت و استقامت و فداکاری و جانفشانی خودشون رو تو سراسر کشور نشون دادن که هنوز هم ادامه داره. این مسیر حرکت انقلابی مردم به نظر من رو به جلوه و خدشه ناپذیره، نمیشه متوقفش کرد. بنابراین به روشنی میشه گفت که این قیام به حصول به اهداف خودش نزدیک. عواملی هم مثل سرکوب شدید و کشتار وسیع با استفاده از ابزار سنگین جنگی که میتونه حضور مردم در خیابونها رو کمتر بکنه، بنا به اون چیزی که دیدیم و میبینیم این حرکت پرشکوه قیام مردم رو نمیتونه متوقف بکنه، حتی اگه از اون استفاده کنه دوباره با شدت و از یه جای دیگه فوران بکنه. انگیزه های مردم رو با شدت بیشتر و هوشیاری بالاتر اینا رو برمی انگیزه، اقشار جدیدی رو به میدون میاره، به اعتراضات قیام گستری وسیع تری میده، نیروهای سرکوب رو بیشتر درشون انشقاق به وجود میاره، کمایی که الان هست، خستگی و ناامیدی به وجود میاره درشون. اینا از علائم اثبات شده پایان دیکتاتوری ولایت فقیه میشه اینا رو ارزیابی کرد. پیش روی این قیام چون در بستر انقلاب دموکراتیک مردمه، اگه بخوایم به صورت مقایسه‌ای بررسی کنیم، مثلا امروز و با دیروز یا هر جور بخوایم مقایسه‌ای بکنیم، مشکل زیادی نداریم، چون واقعیت‌های صحنه نبرد علیرغم اون چیزی که عرض کردم، یعنی بستن اینترنت و راه‌های ارتباطی و اینا، این به ما نشون میده که هر روز نسبت به روز قبل ابعاد این قیام‌ها وسعت و اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه، اونم با ورود اقشار و طبقات جدید در عرصه کشور به صحنه نبرد با این نبرد سرنوشت ساز با ولایت فقیه، با نظام ولایت فقیه. امروز در صحنه نبرد در کل کشور، نبردی که با رژیم هست در کل کشور، شاهد قدرت مردم هستیم در مقابل ضعف نیروهای سرکوب که این روز افسونه در اونا. نشانه های غیر قابل انکاری از هم گسترش و هم ادامیابی این قیام انقلابی و نشون میده که رژیم نمیتونه مسیر اونو علیرغم سرکوب و کشتار کوری که میکنه متوقف بکنه یا به عقب برگردونه. مثلا من یه مثال خدمتتون بگم در مورد کردستان که فرمودید، مثلا سیاست سرکوب رژیم نسبت به ملیت‌های ایران همیشه این بوده که اونا رو از مردم ایران جدا کنه و وانمود کنه و تبلیغ هم بکنه، بخصوص تو ذهن کودن عوامل کودن خودش اینو فرو کنه که اینا قصد دارن ایران رو تکه تکه کنن، جدا بشن و تصویری بده که اینا دشمن هستن، چه کردها چه بلوچها چه عرب ها و جاهای دیگه. مثلا در زاهدان کشتار وسیع میکنه، اینا در مقابل این حرفاش این و این سیاستاش، در زاهدان کشتار وسیع میکنه با درجه بالایی از سبائیت، دیدیم دیگه از با هلیکوپتر مردم رو میزد و چقدر هم کشت کرد، همین چند وقتی چقدر کشتار کرد. به خیال خودش فکر میکنه کسی توجه نخواهد کرد، برای مردم ایران مهم نیست، ولی میبینیم که در همه جا این شعاری که خیلی معروف از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران اونجا میگن، یعنی در تهران میگن، و در زاهدان و سیستان بلوچستان درست همینو میگن که از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران. یعنی این به اصطلاح همبستگی این ملیت ها رو در کلیت با کل مردم ایران نشون میده. یا مثلا همون شعار کردستان چشم چراغ و چشم چراغ ایران، اینا هم شعارهایی که در همه ایران داده شده. به هر حال این روش های سرکوب اگر در زمانی اتفاق میافتاد که جامعه ساکت بود، این باعث تسلط بیشتر رژیم بر این مناطق میشد، مناطق که ملیت ها در اونا هستن. امروز این مسئله به تناب دارش تبدیل شده، بیشترین انرژی سرکوب رو ازش گرفته، نیرویی رو که به این مناطق اضافه میکنه برای سرکوب باید چندی برابر بکنه و طبیعتا در مرکز و شهرهای دیگه نیرو کم میاره برای سرکوب که تنگناهای بیشتری رو هم براش به وجود میاره.
بله، آقای پاک نژاد اشاره کردید به پیوستن اقشار مختلف به این قیام و تأثیر اونها. الان امروز که مشخصا ورود بازاریان و اعتصاب اونها در شهرهای مختلف خیلی چشکی بود، اما یک پارامتر مهم هم در قیام ورود در واقع نفتگران و اعتصاب اونها، صنعت نفت و پتروشیمی. به نظر شما وسعت گرفتن این اعتصاب ها چه تبعاتی، مشخصا منظورم پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی، چه تبعاتی برای رژیم و از طرف دیگه در پیشبرد قیام چه تأثیری داره ورود این عرصه به صحنه قیام؟
به به نظر من این فاکتور حیاتیه، هم برای پیروزی قیام و هم برای موجودیت ننگین نظام آخوندها از اون بر. تو انقلاب 57، بهمن 57، همین فاکتور، فاکتور ورود نفتگران به اعتصاب و قطع اون جریان نفت، رژیم شاه رو واقعا فلج کرد که سقوط اونا هم به دنبال داشت. دیدیم دیگه، اینا رو همه رو ما یادمونه. گلوگاه اقتصادی و منبع اصلی درآمدهای پولی رژیم الان به نفت بنده و این مال الان هم نیست. همیشه در طی سالهای گذشته این رژیم با تکیه بر درآمدهای نفتی تونسته سرکوب رو برقرار بکنه و بمونه، سرکوب و کشتار بی حد رو. بسته شدن جریان نفت و قطع این درآمدهای نفتی هم روی قیام تأثیر حیاتی داره، چون نیازهای داخلی رو نمیتونه تأمین بکنه اگه همچه اتفاقی بیفته و اعتراضات اوج دیگه هم پیدا میکنه که به این مسئله مربوط میشه، یعنی قطع نیازهای حیاتی داخلی. در داخل این مسئله به یک نقطه عطف تبدیل میشه که نمونه اونو تو در انقلابات کشورهای دیگه دیدیم، خودمون هم تجربه کردیم در انقلاب 57. یه جنبه و هم روی اقتصاد دنیا تأثیر میذاره قطع جریان نفت. قاعدتا به دنبال اون فشار جهانی برای رژیم، به روی رژیم برای تسلیمش زیاد میشه. بنابراین این فاکتور اصلی و تعیین کننده است که الان داریم میبینیم. امید هم اینه که به تدریج همه بخش‌های مهم این صنعت به قیام بپیوندن و کارو تموم بکنن. یکی از خصوصیات این صنعت نفت که گفته میشه اینه که برخلاف بخش‌های بعضی از بخش‌های اقتصادی دیگه که امکان جایگزینی وجود داره، از پیوستگی زنجیروار برخوردار. مثلا اعتصاب یه بخش کار بخش‌های دیگه رو فلج می‌کنه. مثلا حفاری اگه نباشه نفتی تو کار نیست. اگه پالایش نفت نباشه صادراتی تو کار نیست. اگه کارگران توزیع نفت اعتصاب بکنن، تولید در بسیاری بخش‌ها باید متوقف بشه. اینه که اعتصاب و قیام در این صنعت راه نفس کشیدن رژیم رو می‌بنده. یه چیز خیلی طبیعیه. رژیم هم به شدت از این موضوع میترسه. برای همینم الان شاهدیم که کم کم داره با تطمیع و وعده دادن حقوقای عقب افتاده و برآورده کردن بعضی از خواستهای همیشگی این کارگران و زحمتکشانی که در بخش نفت کار میکردن، سعی داره تا اونجایی که بتونه این بخشای صنعت که ستون اصلی اقتصادی ایران بر اون استوار رو از قیام و انقلاب دور نگه داره، که در این مورد موفق نیست. آخرین کاری که رژیم میتونه بکنه، اگر یک همچه چیزی به اصطلاح اتفاق بیفته در همه بخش‌ها، آخرین کاری که رژیم میتونه بکنه اینه که نیروهای نظامی و متخصص خودش رو به میدون بیاره، از سپاه پاسداران یا ارتش یا هر چی، و این بخشایی رو که اعتصاب میکنه اینا رو جایگزین کنه، که در این مورد هم نتیجه عکس خواهد بود، چرا که اعتصابیون به خیابون میریزن. یعنی اگه اونجا بیکار بشن اونجا به خیابون میزنن، میان قیام اوج بیشتری میدن، قیام اوج وسیع‌تری به خودش میگیره و نیاز رژیم به نیروی سرکوب بیشتر میشه و از این طریق به دام میفته، چون نیروی سرکوبش تقسیم میشن. اعتصاب صنعت نفت در کشوری مثل کشور ما با حاکمیت آخوندها البته به سرعت کمر اقتصاد رو میشکنه و سقوط نظام رو حتمی میکنه. این یه چیز خیلی روشنیه. مشکل رژیم اینه که فساد در کلیه ارکان این نظام به شکل غیر قابل برگشت هم وجود داره و سراپای نظام رو گرفته، به این معنی که هر جا دست به تغییر، حتی که از اجباراتش دیگه، هر جا دست به تغییر حتی اندک در سیاست‌های کلی یا جزئی در زمین‌های مختلف سیاسی، اقتصادی یا به اصطلاح فرهنگی حتی بزنه، خوب میدونه که نظامش از هم میپاشه. این تجربه‌ای بوده که داشته. این موضوعیه که تو سالهای اخیر رژیم خودش با دست خودش نهادینه کرده در خودش، اگه دست به تغییر بزنه سقوط میکنه. به همین دلیل خامنه‌ای هر روز نظامش رو تنگتر و کوچکتر کرد و قدرت مانورش مثل گذشته الان از دستش رفته، یعنی قدرت مانور اونچنانی هم در بین بانداش نداره. مثلا الان شاهدیم که از قول خامنه‌ای میگن که بدحجابی گناه کبیره نیست، یا رئیسی و اجری و قالیباف در رأس سه قوه نظام دارن تقلا میکنن که راهی برای خروج پیدا کنن، مثلا دارن دعوت گفتگو کنن به صحبت. بله. گفتگو کنیم. این حداقل رو هم میدونیم که نمیتونن اجرا کنن، چون هیچ کدوم از خواستهای مردم به جایی نرسیده تا حالا. و اونا مردم تصمیم گرفتن و اراده کردن که کل نظام رو ساقط کنن، اینه تا هر حرکاتشون میبینیم. و این ترفند علارغم این ترفند رژیم علارغم قیمت بزرگی که مردم در میدون میدن رو به سخره میگیرن. در آخر نظام به نظر من راه حل نداره و آینده رو مردم تو میدون ها، تو خیابون ها و تو کوچه ها رقم میزنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای عزیز پاکنژاد که تو این گفتگو همراه ما بودین و نکاتتون در رابطه با قیامی که همچنان شعله وره. خیلی ممنون و شبتون بخیر و خدا نگهدار.
برای یک بار دیگه به شما درود میفرستم، تشکر میکنم از دعوتی که کردید.
درود بر شما.